الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله الأعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكرم ويلم به الشعف ويملأ به الأرض قسطاً وعدلاً ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. از این آیه که تلاوت شد شاید تا 7 یا 8 آیه مربوط به سرگذشت حضرت هود علیه السلامه که مبعوث به قوم عاد بوده. ما به قوم عاد رسول فرستادیم هود را، اخاهم برادرشون هود را به رسالت فرستادیم. یا قوم عرض شد که یعنی قوم من، یعنی باز هم با من شما مربوطید، من هم به شما مربوطم. خدا را بپرستی، غیر الله معبودی نگیرید. اصل عبادت فطریه، پرستش در عمق جان بشر هست، خودش می طلبد معبودی را که نسبت به او اظهار نیاز کند و کمبود خودش را با کمال او برطرف کند. این فطری انسانه. اونه که اشتباه می کند در معبود خطا می رود و در جهت عبادت منحرف میشه و در شکل عبادت اشتباه میکند. انبیا آمدن معبود را، اونی که فطرت تقاضا دارد، همون را عرضه کنند به او. خب وقتی این روشن شد، افلا تتقون، وقتی که انسان بر حسب فطرت پی برد که معبود میخواهد و معبود را هم کسی آمد که اجر نمیخواد، غرض رانی ندارد، سعادت میخواهد به بشر بدهد، معرفی کرد، خب هر انسان عاقلی خب میفهمد، پس دنبال همین باید رفت. اون معبود حق را باید پذیرفت و شکل عبادت را هم که معین کرده باید قبول کرد. نتیجه تقوا میشه. و عرض شد که بازم جناب نوح فرمود من کارم تبلیغ رسالاته، از خودم چیزی ندارم و کم و زیاد نمی کنم، ابلغکم رسالات ربی، پیامهای او را به شما می رسانم و در این حال انا لکم ناصح امین، من ناصح هم هستم، از شما پولم نمی خوام، ریاست هم نمی خوام، هیچی، منافع مادی اغراض نفسانی هدف من نیست. وذکرو اجعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، یادتون نرود دیگران را دیدید، عبرت بگیرید، قبل از شما بودن، زمین در اختیارشون بود، قدرتی اونها را آورد و برد، اگه مال خودشون بود باید تابال بمانن، به شما نوبت نمی رسید. اونا آمدن رفتن، شما را جای اونها نشوندن، یادتون نرود. حالا چرا؟ عمده همینه، انبیا علیهم السلام یکی از عوامل
بزرگ انحرافی که سد راهشون بود نمیذاشت اونها پیش برون همین مسئله تقلید بود. میگفتن چون پدران ما مشرک بودن ما باید مشرک باشیم، پدران ما بت پرست بودن باید بت پرست باشیم. خدا پرستی این نوآوریه، ما نسبت به کهنه ها وفاداریم، پدران ما چنین بودن. تقلید خودش یک آفت بسیار بزرگی است که به عقل انسان میخورد و آدمی را منحطش میکنه، از حیوان هم پسترش میکند. اما تقلید لغوی ها، نه تقلید اصطلاحا ما داریم، اون که تقلید نیست و تحقیقه. این که ما داریم که در اجتماع هر کسی که متخصص در فنی نیست به متخصص مراجعه کند، یکی مثل عقلیه و اجتماعیه و ضروریه. اگر نباشد که زندگی مختله. یعنی هر انسانی که متخصص در یک فنی نیست باید به متخصص مراجعه کنه. یه شکی درش نیم. یک نفر انسان که نمیشه که در همه فنون و علوم متخصص باشه، به خودش اکتفا کنه، این که شدنی نیست. حتما باید به متخصصین مراجعه کنن. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این طبیعیه. پس این تقلیدی که ما داریم که ما میگیم مثلا در دینتون شما که مجتهد نیستید، متخصص در فن استنباط احکام خدا از کتاب سنت نیستید، مراجعه کنید به اهلش، اونا که مجتهدن قدرت بر استنباط دارن. خب طبیعیه. این تقلید نیست، در واقع تحقیقه. یعنی محققانه دنبال کسی رفتن، این تحقیقه. عالمانه و محققانه، نه جاهلانه و نه سفیهانه. خب انسانی که فهمید من فلان مطلب را نمیدانم، از دانایش میپرسد. این شکلی نیست. تقلیدی که مذموم است، تقلید کورکورانه است. فقط چون پدران ما رفتن ما هم میرویم. همین مقدار. به فرمود قرآن اول او کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. اگه پدران شما عاقل هم نبودن و دنبالشون بروید، یعنی محور عقله. اونی که مستند هست عقله، نه اتباع از دیگران به خاطر اینکه دیگران رفتن من هم میروم. اینکه یک پیروه کورکورانه است. قرآن تخطئه میکند این حرف را، تقلید کورکورانه. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی بهشون گفته میشه باید که بابا اون چه خدا نازل کرده با عقل منطبق است، شما تبعیت کنید، ما دوبال ما میریم. اول او کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. اگر جاهل هم بودن دنبالش میردیم. اینه که مسئله تقلید را قرآن کریم مذموم میداند، مذمت میکند به این معنا که عرض شد، نه رجوع جاهل به عالم. اون که طبیعی باید باشه، ضروری. و هم اتباع اکثریت. اکثریت هم در نظر قرآن چیزی نیست که آن دنبالش برود. و این توته اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. اگه دنبال اکثریت بروی گمراهت میکنم. لکیان اکثریت این یتبعون الا الظن، جز ظن و گمان و تخمین، که این اساسی نداره کارشون. و ظنم که چیزی نیست، گمان و تخمین و احتمال. اینا کی؟ انسان عاقل باید باشه، بر محور عقل باید بچرخه. و هم تبلیغات دیگران را هم تحت تأثیر قرار نگیرید. گاهی دیگران بگن امام کاظم علیه السلام به هشام فرمود که اگه در دست تو گردو هست مثلا، مردم گفتن به به چه مروارید خوبی داری تو، تو مغرور میشی؟ وای خودت که گردوست، خودت میدونه گردوست. اونا میگن این لولو است، این مروارید درخشانیه مثلا، قبول میکنین؟ چه نفعی به حال داره؟ اگر نه واقعا لولو داری، مردم گفتن عجب این گردو هم کجا آوردی مثلا؟ آیا تو دل سرد میشی؟ بگی پس این گردو بندازم بیرون؟ اینجور نیست، تو عاقلی. با اینکه میدانی که این مرواریده، با حرف مردم که تغییر نمیشه که. و مردم میخوان تغییر کنن، مقدسات شما را تغییر میکنن. بگن عزاداری شما چیه؟ ارتجاع کهنه پرستی. مسجدهای شما چیه مثلا؟ حجاب شما چیه؟ شما کهنه اید، مرتضی اید. خب شما دل سرد میشی با این حرف؟ اگه آمدن گفتن تعلیق فحشا را تجلیل کردن، فساد شما را بی حجابی گفتن، بعد روشن فکران اینا، واقعا روشن فکر شده اند دیگه، حالا ترقی کردن، با دنیا خوب دوش به دوش می آیند. شما قبول می کنید؟ ملکات ببینید شما چه دارید. اگر اون چه واقعا دارید درسته، مطابق عقل است، ایمانه، هرچه اونها تحقیر کنند گوش حرفشون ندید. اگر ندارید واقعا چیزی، شما را بگن خیلی بزرگید، شما خیلی روشنید، قبول نکنید. مدن امروز جاذبه دارد، مردم اکثرا شدن مقلد، دنبال دیگران میروند در تماشون زندگیشون، هر کار اونها کردن میکنن، در لباسشون، در ساختمانشون، در سفرهاشون، در مجالسشون، هرچه، حتی در اسمگذاریشون مقلد دیگران. و دیگر اینکه اکثریت را خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو. اینم برای خودم یه منطقی درست کردن مثلا. و دیگر تبلیغات و ویلا، تبلیغاتی ها هرچه گفتن بزرگ نشان دادن بزرگ میبینن، کوچک کردن کوچک میبینن. تمدن مادی امروز اینه. و قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. ای مسلمانان، آخه شما مؤمنید، شما مسلمانید، آخه شما به خدا معتقدید، به معاد معتقدید، شما چرا دنبال یهود و نصارا میروید؟ اونا دنیا را میخواهند، هدفشون دنیاست. با فرهنگ شما دو جوره، نمیشود فرهنگ خودتون با فرهنگ اون را یکی کنید. اونها فقط دنیا رو میخوان، هر چه دنیا براشون بیارد، از دزدی، جنایت، خیانت میکنن مرتکبه که دنیا گیرشون بیاد. و خدا هم هر که در هر راه بیفته کمکش میکنه، مادی ها را در راه مادیت کمکشون میکنه. کلا نمدو هاولائه و هاولائه من عطاء ربک، ما هر دو را مدد میرسانیم. چون عالم عالم اختباره، دنبال آخرت رفتید کمکتون میکنیم، دنبال دنیا کمکتون میکنیم. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدهورا. دنیا طلبان را مدد میرسانیم، خفشون که نمی کنیم، کورشون که نمی کنیم، مدد میرسانیم. اما پس از مرگشون آتش در اختیار اون، در کمین اونهاست. و من اراد الاخره و سعالها سعیها و هم مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. آخرت طلبان رو کمک میکنیم، هم در دنیا بهشون میدیم، هم در آخرت سعیشون مشکوره. کلا نمدو، ما هر دو دسته رو مدد میرسانیم. عالم اختباره، عالم اختیاره. ما هیچ انسان گمراهی رو به سبب خاطر گمراهی نابودش نمیکنیم، رها میکنیم تا در عالم پس از مرگ به کیفر و عقاب برسن. مولا علیه السلام می فرمود که مردم خیال می کنن معاویه از من زیرکتره در زندگی، والله ما معاویه تو بعدها منی، با خدا قسم او از من زیرکتر نیست، ولکنه یقدر و یفجر، او دین نداره. او برای این که به دنیا برسه همه کار می کنه، دروغ میگه، خیانت میکنه، آدم بکشه، همه کار میکنه، ولی من نمیتونم. نه اینکه نمیتوانم، ایمان دارم، دین نمیگذارد من اونجور عمل کنم. به خدا قسم معاویه از من زیرکتر نیست، ساده لوحان خیال میکنم، ولکنه یقدر و یفجر و لولا کراهیت القبر لکنتو ادهی الناس. اگر مسئله این نبود که بیدینی نمیشود من داشته باشم، از همه مردم زیرکتر بودم، خوب میدارد چه کار کنم مردم در مقابل من خاضع باشن، خوب میتونستم کاری بکنم، اما نمیکنم. قرآن میگه بابا شما مؤمنید، چون مسلمانی، یادتون رفته میگه شما مسلمانی، فرهنگ شما غیر فرهنگ اونهاست. لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا، تن زیر بار ولایت کفار ندهید، اونها رو ولی خود قرار ندهید. اگه این کار را بکنید شما را از اونها حساب میکنیم، رابطه اش با من قطع میشه. اگه شما تن به ولایت اونها دادید، رابطه شما از من قطع میشه. و ولایت چیه؟ همهش مسئله تسلط نظامی و قدرتی و حکومتی نیست، و که در اینجا ابعاد ولایت مختلفه. یکی همینه که کاری نکنید که در روحیاتتون، در اخلاقیاتتون، در افکارتون در مقابلشون خاضع باشید. روحیات اونها به شما سرایت نکند، خودش یه ولایتی میشه. اگر شما کاری کردید که نظامی بر شما مسلط نیست، قدرت نظامی و حکومتی، ولی افکارشون مسلطه، اخلاقشون مسلطه، روحیاتشون مسلطه، خودش ولایته، تن به ولایت دادنه. در ذیل همین آیه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه دارن که این ولایت هیل امتزاج روحی بهم، امتزاج روحی بهم، به حیث یعدی یا تعدی الى متابعتهم و تأثر منهم فی الاخلاق. ولایت که اینجا گفته مراقب باشید تن به ولایت ندهید، همش این نیست که مراقب باشید که قدرت نظامی بر شما پیدا نکنن یا سیاسی بر شما پیدا نکنن، مراقب باشید که اخلاق و افکارتان هم به رنگ اونها در نیاید. اگه به رنگشون در آمدید شما از اونها حساب میشید. تن به ولایت داده رابطه شما با من قطع میشه. استعمار فرهنگی در اینجا خیلی منظوره که پایه و اساس همه استعمار هاست. ملتی که فرهنگن تحت استعمار در آمد اقتصادن هم میشه، سیاسی هم میشه. اون استعمار میاد مسلط میشه چون فرهنگ را استعمار کرده. مرحوم استاد مطهری رضوان الله علیه ایشون در زمین در کلماتشون یک قصه را نقل میکنن که پادشاه انگلستان رفت به هندوستان و دیدار اونجا. جزء برنامه سفرش هم این بود که به بتخانه هم برود در اونجا. رب به بتخانه اونجا دیداری کرد و بیش از خود اونها برای بتخانه احترام قائل شد. وانی که خودش بتخانه قائل نبود. اونها قبل از اینکه در سهمی رسیدن کفش رو در می آوردن. این قبل از اینکه به سهم برسه کفش رو در آورد. ولی مؤدبانه بیش از اونها احترام کرد. اون ساده لوها گفتن به به واقعا نماینده یک ملت روشن فکری آمده، چقدر به عقیده ما احترام میگذارد، برای ما احترام قائله. بعد ایشون میگه که نه، این احترام به عقیده نبود، خدمت استعمار بود. اون میدونست که اینها را در همین جهل نگه بدارد بهتر میتواند افسار به گردنشون بیافکند. در همین جهل بتخانه، بتپرستی، همون خرافات، همین ها را قبول داشته باشند، در همین جهل بمانند، بیدار نشوند، اینقدر نفهمند که بت قابل پرستش نی، میشه اینها را استعمارشون کرد، بالا برد استعمار، میشه استعمارشون کرد. جهل وقتی آمد عقل نیست و علم نیست و خب مسلمه که به انحراف و زلالت میگفته. حالا یه قرآن دادش بلند یا ایها الذین آمنوا، باش مسلمانید شما، آخه شما ایمان به خدا دارید، به معاد دارید، به قرآن دارید، چرا رنگ کفار به خود میگیرید؟ چرا تن به ولایت فرهنگی دیگران میدهید؟ مردم بیماردلی که دنبال شهواتشون میگردن، هر که شهوت اونها را تأمین کنه دنبالش میرون، ولی با شتابان دنبال اونها میرون، میگن میترسیم که به دنیای ما لطمه بخوره. انتصیبنا دائره، نکند مقام ما، پول ما، زندگی ما به هم بخوره، نکند چنین باشه. یقولو نخشا انتصیبنا دائره. حالا تمدن مادی واقعا دارد این بلاها را بر سر مسلمان ها می آورد. ما خودمان چقدر در این همین مسلمانیم دیگه، چقدر تجمل گرایی داریم که از اونها به ما سرایت کرده. در این دنیا طلبی تجمل گرایی آفتی شده الان در زندگی ما، روی به روی زمین بیشتر می شود و زندگی را متلاشی می کند. این ما دنیا حب دنیا است که ریشه اینجا می گره، شهوات زندگی را تأمین می کنه. چقدر در زندگی ما و عروسی های ما، در مجالس مثلا اطعام های ما، سفره های ما عجیبه. و چند همین روزهای آخر یه کار دعوتی به دستم رسید، مال چند ماه پیش بوده، حالا توصیفش من واقع نمیتونم بکنم. اینه جزئیات عجیبی که ماندن یه دفترچه مثلا مثل کتابچه با چرم و اینها درست شده و جلوه کارت دعوت یک شب مثلا، بعدم روی اون چرم حکاکی شده به جای خدا و نام خدا شعر حافظ، ما عاشقان شب خوش از زلفیار کریم کنیم، از این به جای خدا و اسم امام زمان. بعد همش تلاکوبم هست، دفتر دی چرمی و تلاکوب ارز کردم، من خصوصگاهش نمیدانم، ولی که از آن دوستان که پرسیدم این چقدر تمام شده، ایشان میگفت که به نظر من 10,000 تومان برای یک کارت، 10,000 تومان. حساب کردیم اگر مثلا 500 نفر رو بخواد دعوت کنه این آقا در یک هتل خیلی اعیانی و اشرافی، در یک شب 5,000,000 تومان فقط برای کارتش باشه و بقیه هزینه ها چه خواهد شد، چه میشود، اینه چه میشه اسمش رو گذاشت. ان المبذرین کارو اخوان الشیاطین، قرآن میگه شیطان چی میکنه در زندگی؟ مبذرها شیطانن، زندگی را متلاشی میکنن، بدبختی به بار میآورن. تذکران اینجا عرض میکنن یه مطلبی بیادم آمد، بد نیست شاید مؤثر باشه، یه چیزی رس شده در میان این خانواده های مسلمان ما و این خیلی صدمه میزنه. میگوین که وقتی اون شب عروسی که عروس را به خانه داماد آوردن، فردای اون روز، حالا پاتختی میگن چی میگن اسمش را، خب جمع میشن از خانواده های عروس داماد در خانه داماد و هدیه می آورن، کادوها می آورن. خب رسمه. بعد این بدیش اینه که در همونجا کادوها رو باز می کنن، هدیه ها رو باز می کنن در حضور همون خانوم ها، یکی یکی اسم آورنده را می گویند و خودشم نشون می دن این هدیه را، که فلان خانم این هدیه را آورده، فلان آقا این هدیه را آورده، معرفی می کنن. خب قهرن در میان اینها کسانی متمکنن، ثروتمندن، می توانن ارائه ثروت کنن، تشخصی و تعینی در میانشون هستن، کسانی که تنگ دستن، نمی تونن چجور چکار بکنن، هیچ نیاورن، خجالت می کشن، یه چیزی غیر قابل عرضه به هزار می آورن، خجالت می کشن. یا باید غرق در عرق شرم و خجالت بشه، یا دست حاجت به سوی دیگران دراز کنن، زیر بار قرض برود، خاک نشین بشود، احیانا رشوه‌خواری کند، دزدی کند. و تو خانواده ها چقدر جنگ و دعوا میان زنان و شوهران میفته روی همین جهت، چه فتنه ها، چه فساد ها به وجود میاد، کار به طلاق و طلاق کشی میکشه. این فتنه ها فساد ها از کجا نشأت میگیره؟ همین، این مردم میخوان ارائه ثروت کنن، دیگه فکر نمی کنن، دیگه رو نمی تونن، یا خجالت میکشن، ذلیل میشون، یا زیر بار هزینه های سنگین میروند. چرا باید اینجور باشیم؟ بگیم بابا رعایت کنید، این کارا رو نکنید، ثروت خود را به رخ مردم نکشید، باعث ذلت مردم نشوید، باعث فساد و فتنه نشوید. از همین حال رسمه به روز به بدتر میشه. این حدیث را مرحوم خانم جاده آقا ملکی نقل میکنن در مراقباتشون. مردی به نام حسین ابن ابوالعلا گفت ما یه جمعیتی بودی به چند نفر حرکت کردیم برای مکه. خب اون زمان از عراق تا بخوان به حجاز برون چند هفته چند ماه مثلا تو راه بودن تا برسن. ما به هر منزل که میرسیدیم من یک گوسفند میکشتم و این همراهان را اطعام میکردم، احسان میکردم، پذیرایی میکردم. خیلی خوب خوشحال بودم دیگه، امیدوارم در هر منزلی گوسفند بکشم و از حجاج پذیرایی کنم. تا رسیدیم به مدینه، رفتیم خدمت امام صادق علیه السلام، تا چشمش به من افتاد به من تندی کرد، با لحنی تند عتاب آمیز فرمود واهن یا حسین، اسمش حسین بود، واهن یا حسین ابتذل المؤمنین، وای بر تو، برادران ایمانی را خار میکنی، ذلیل میکنی مردم را. من تعجب کردم، یبن رسول الله، من خود پناه به خدا میبرم که چنین باشم؟ چه گناهی از من سر زده؟ فرمود به من خبر رسیده توی راه که می آمدید در راه مکه در هر منزلی گوسفندی می کشتی. عرض کردم بله ابن رسول الله. خب خدا می داند جز رضای خدا و احسان به بندگان خدا من هدفی نداشتم بر این. فرمود اما کنت ترا ان فیهم من یحب ان یفعل مثل فعلک و لا یبلغ مقدرته ذلک فیتقاصر الیه نفسه. هیچ فکر نکردی؟ تو این همراهان تو کسی هم هست برم دلش میخواد به مردم احسانی کند، خدمت کند، نمیتواند مثل تو انجام بدهد، خجالت میکشه، پیش خودش و دیگران خار میشه، چرا مردم را خار میکنی؟ فهمیدم به چه دقتی امام نظر دارد. گفتم یا ابن رسول الله استغفر الله ربی و اتوب الیه، لا اعود، الان در حضورش ما توبه کردم، من نمیدونستم که این کار گناه حساب میشه، خبیل عبادت میکنم، دیگه نمیکنم. حالا چقدر در زندگی ما از اینجور چیزها هست که حساب نمیکنیم؟ ثروت نمایی، تجمل گرایی، مردم رو خار کردن، ذلیل کردن، چه بسیار از سفره ها که گسترده میشود حتی در ماه رمضان اونچنان وسیع میشود و بعد هم فراوان که دیگران نمیتوانن اصلا افطاری بدن، یا ندهن یا نمیتونن بدن، به این مقدار توکل ندارن پا به پا بیاین، قرار صد باب خیر میشه. چقدر توجه ندارین به آداب و رسوم دینی خودمان، هی داره کم کم عقب نشینی میکنه، این تمدن مادی هی جلو میاد، ما عقب بکشیم خودمان را برای اینکه دنیا ما را بپسنده. نکند که اینا روشن فکر نیستند تا به پای دنیا نمیان. آیا خدا پسند باید باشه یا دنیا پسند باشه؟ امام صادق علیه السلام به ابن جندب فرمود: یا ابن جندب، قدیما امر الجهل و قوی اساسه، از دیر زمانی جهل در میان مردم ریشه دوانده پایدار شده، چرا ذلک لاتخاذهم دین الله لعبا، چون دین خدا را ملعبه خودشون قرار دادن. این میخوان همه دین را با زندگی خودشون تطبیق کنن، نه زندگی را با دین. باید زندگی را با دین تطبیق کنیم، نه دین را توجیه کنیم، قرآن توجیه کنیم، حدیث توجیه کنیم با زندگی خودمون. اتخاذهم دین الله لعبا. امام فرمود: حتی لقد کان المتقرب منهم الى الله بعلمه یرید سواه، حتی اون کسانی که خودشون عالمن میخواهند با علمشان به خدا تقرب بجویند، غیر خدا را میخواهند، اولئک هم الظالمون. همین ها ظالم و ستمگر میشوند با همون علمشان که میخوان به خدا تقرب بجویند، نفهمیده از خدا دور میشوند. لقد کان المتقرب منهم الى الله بعلمه یرید سواه و اولئک هم الظالمون. آخرش فرمود: یا ابن جندب، بلغ معاشر شیعتنا، بشیان برسانیم مطلب را از قول من، بگو که مراقب باشی تبلیغات دیگران شما را منحرف نکند. فوالله لا تنال ولایتنا الا بالورع والاجتهاد و مواساط الاخوان. به خدا قسم، امام قسم خورده، به خدا قسم اگه میخواد ولایت ما را بپذیرید، تا پرهیزکار نباشید، تا از این کارهای معصیت و گناه و دیگران را به ذلت آوردن، شما اگر کنار جویی نکنید ولی ما نخواهید بود. مواسات اخوان کنید، برادران ایمانی را محترم بشمارید، ذلیلشون نکنید، ورع داشته باشید، پرهیزکار باشید تا به ما نزدیک بشوید. لا تناع ولایتنا الا بالورع والاجتهاد به مواسات الاخوان.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.